بهترین ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حکم دستگیری آگوستو پینوشه از سوی دادگاه در شیلی صادر شد. در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. و رئیس جمهوری افغانستان میگوید آماده گفتگو با ملا محمد عمر رهبر طالبان است. ساعت 11. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با خبرنگاران همکاران در رادیو فردا خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی می‌رسانم. حکم دستگیری آگوستو پینوشه از سوی دادگاهی در شیلی صادر شد. حکم دستگیری آگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی پیشین شیلی، در رابطه با ناپدید شدن 36 نفر و 23 مورد شکنجه و 1 مورد قتل صادر شده. از قاضی دادگاه دفاعیه وکیل مدافع آگوستو پینوشه دایر بر این که موکل 90 سالش به دلیل کهولت سن نباید محاکمه شود را رد کرده است. بنابر گزارش ها در زمان حکومت پینوشه در شیلی بیش از 3000 نفر ناپدید شدند و دست کم 30000 نفر در زندان‌های کشور شکنجه شدند. در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. 2 فلسطینی در اردوگاه آوارگان فرا در نزدیکی شهر جنین و فلسطینی سوم در روستای یامون. ارتش اسرائیل اعلام کرد افراد کشته شده در اردوگاه آوارگان فرا با تفنگ و تبر مسلح بوده و همراه گروهی به طور تهدیدآمیز به سوی سربازهای اسرائیلی در حرکت بودند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آماده گفتگو با رهبر طالبان است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه گفت در صورتی که ملا محمد عمر رهبر طالبان خود را از بردگی خارجی ها آزاد کند، برای رسیدن به صلح آماده است با وی گفتگو کند. آقای کرزی گفت اگر ملا محمد عمر و سایر اعضای طالبان میخواهند با ما صحبت کنند، نخست باید به افغانستان بازگردند و در صلح در کشور خود زندگی کنند. حامد کرزی بر این مسئله تاکید کرد که ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار فرمانده گروهی از شبه نظامیان افغان را مورد بخشودگی قرار نداده است. انفجار بمب در اتوبوسی در جنوب افغانستان 14 غیر نظامی افغان را کشت. طالبان تهدید کردند که دست به حمله های انتحاری بیشتری خواهند زد. به گزارش مریم احمدی در این باره گوش میکنیم.
تهدید طالبان به انجام حمله های انتحاری بیشتر پس از آن صورت گرفت که طالبان نیروهای ناتو را به نسل کشی در افغانستان متهم کردند. ملا دادالله، یکی از فرماندهان طالبان، به خبرگزاری رویتر گفته است ما میخواهیم به نیروهای خارجی و مزدوران آنها بگوییم که شکستشان در افغانستان اجتناب ناپذیر است. به گفته شاهدان و مقامات، حمله های هوایی ناتو در ایالت قندهار که خاستگاه و همچنان پایگاه طالبان است، در این هفته سبب مرگ دست کم 50 غیر نظامی شد. ملا دادالله گفته است مجاهدین طالبان تا پای مرگ خواهند جنگید و در روزهای آینده به فعالیت‌ها و حمله‌های انتحاری خود خواهند افزود، تا اینکه نیروهای کفر لحظه‌ای آرامش نداشته باشند. ملا دادالله این ادعای ناتو را تکذیب کرد که شبه نظامیان در مقابل نیروهای خارجی از روستاییان و افراد غیر نظامی به عنوان سپر دفاعی استفاده کردند و در عوض نیروهای ائتلاف را به کشتن زنان و کودکان متهم کرد و گفت طالبان اجازه نمی‌دهند زنان و کودکان در صلح و آرامش باشند. در رویداد دیگر در ایالت جنوبی اروزگان، به گفته مقامات انفجار بمب دست کم 14 نفر را کشته است. مسئولان هنوز نگفتند علت انفجار اقدامی انتحاری بوده یا بمب کنار جاده‌ای. وزارت دفاع افغانستان، ناتو و گروهی از ریش سفیدان محلی که توسط حامد رئیس جمهوری افغانستان منصوب شده‌اند، سرگرم تحقیق درباره حمله‌های هوایی این هفته ناتو هستند. حامد کرزای روز جمعه به خبرگزاری رویتر گفت ما با خانواده قربانیان و کسانی که آسیب دیدند اعلام همبستگی و همدردی میکنیم. آقای کرزای گفت تنها راه جلوگیری از این قبیل ضایعات استفاده از پلیس و سرباز افغان است که به جیان میتوانند شبه نظامیان را از روستاییان عادی تشخیص بدهند. زدخوردها در افغانستان که عمدتاً در ایالتهای جنوبی یعنی پایگاه طالبان متمرکز است، به شدیدترین سطح از زمان حمله نیروهای تحت رهبری آمریکا به افغانستان در سال سال 2001 رسیده است. تنها در سال جاری بیش از 3000 نفر در افغانستان کشته شدند. بیش از ستیز جویان بودند، اما صدها غیر نظامی و حدود 150 سواد خارجی هم کشته شدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان این هفته از رهبران پشتون در پاکستان خواست در مقابله با ستیز جویان طالبانی به افغانستان کمک کنند. افغانستان پاکستان را متهم می‌کند که نه تنها مانعی در راه فعالیت‌های طالبان ایجاد نمی‌کند، بلکه به آنها کم می‌کند. اسلام آباد این موضوع را رد می‌کند و بیشتر کشورهای غربی هم چنین نظری ندارند.
آخرین تحولات افغانستان و پیشنهاد حامد کرزای به ملا عمر رهبر طالبان دایر بر گفتگو درباره برقراری آرامش در این کشور. مریم احمدی گزارش می‌داد. مسئله نیروهای ناتو در افغانستان، دیدار روز جمعه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با یاب دهوبسکیفر دبیر کل ناتو هم مورد بحث قرار گرفت و در کنار مسئله هسته ایران و بحران دارفور در کنفرانس خبری کاخ سفید نیز مطرح شد. پریچهره فرزا.
ایران مدت هاست که یکی از حامیان مهم تروریسم است و منابع مالی گروه های تروریستی را تأمین می کند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در مطبوعاتی خود به این مسئله اشاره کرد. یکی دیگر از مسائل مورد بحث ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با دبیر کل ناتو بود. مسئله تأمین امنیت بیشتر در دارفور در دستور گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل ناتو قرار داشت. تونی استو گفت آنان درباره مبارزه با طالبان سخن گفتند. درباره مردم غیر نظامی که چند روز قبل در افغانستان شدند گفتگو کردند. دی هابشیفر دبیر کل ناتو هنگام دیدار با رئیس جمهوری و دفاع ناتو از دموکراسی نوپای افغانستان در آن سرزمین گفت در کنار عملیاتی که سربازان شجاع ناتو برای برقراری دموکراسی، رعایت حقوق بشر و استقرار ارزش‌های مربوط به آن انجام می‌دهد، افراد غیر نظامی نیز کشته می‌شوند. همانطور که دو روز پیش چنین اتفاقی همیشه یک تراژدی است، یک اتفاق غم‌انگیز است. یکی از مسائل مهم دیگری که غالب بر کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه کاخ سفید بود، بازجویی از مظنونان تروریست بود. نمایندگان رسانه‌های آمریکایی می‌خواستند دقیقاً بدانند نظر کاخ سفید درباره نحوه این بازجویی‌ها چیست. آنان به گفته دیک چینی معاون ریاست جمهوری اشاره می‌کنند در این باره کاملاً روشن نبوده است. اما سخنگوی کاخ سفید گفت ما همیشه گفته‌ایم که هرگز از شکنجه استفاده نمی‌کنیم و هرگز قانون را زیر پای نمی‌گذاریم. دولت تنها در جهت حفظ جان آمریکایی‌ها گام برمی‌دارد. دی گفت به گمان او معاون ریاست جمهوری از تکنیک‌های مورد استفاده برای تحقیر سخنی به میان نیاورده است. وزیر آمریکا بامداد روز جمعه هنگام ملاقات با دبیر کل ناتو در دفتر کار خود در اوال آفیس گفته بود ما کسانی را مورد سوال قرار می‌دهیم که در میدان زد و خور آنان را گرفته‌ایم تا معلوم کنیم آیا اطلاعاتی را که می‌تواند به حفظ آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی کمک کند در دست دارند یا نه. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز درباره اینکه ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم خود را دو برابر کرده است اظهار داشت این مسئله به من می‌گوید که ما هم باید تلاش خود را دو برابر کنیم، تلاش خود را برای همکاری با جامعه جهانی و رساندن این پیام به ایران که اگر همچنان به دنبال کردن برنامه خود ادامه دهد تنها نتیجه‌اش انزوای بیشتر در جهان خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت اینکه ایران دارای بمب اتمی بشود غیر قابل قبول است، نه برای آمریکا پذیرفتنی است و نه برای کشورهایی که ما با آنان در سازمان ملل متحد همکاری می‌کنیم تا پیام یک پارچه‌ای را در این باره به ایران برسانیم. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
امتدین باقی روزنامه‌نگار و منتقد مجازات‌های قصاص و اعدام در نامه سرگشاده‌ای به وزارت و دیوان عدالت اداری خواستار رفع توقیف از انتشار 7 کتاب خود شد. نام این کتاب‌ها عبارتند از حق حیات، دین و حقوق بشر، درس‌هایی درباره حقوق بشر، زندان، سکولاریسم، شهر مدرن و تجربه خمینی. در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا، عمادالدین باقری از جلوگیری و ارشاد از انتشار این کتاب‌ها در پی پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میگوید.
مجموعاً 7 کتابه که یکیش از سال 80 بین مؤسسه سر امام ارشاد بوده و 6 تا دیگه‌اش کتابایی که از حدود 2 سال پیش، یعنی اون چند ماه آخر وزارت ارشاد دوره‌های خاتمی داده شده، خورد به تغییراتی که تو وزارت ارشاد رخ داد. مجموعاً تا الان قریب به 2 سال هست که این کتاب‌ها در وزارت ارشاد.
برای گرفتن اجازه چاپ تو این 2 ساله چه اقداماتی کردین، چه جواب‌هایی گرفتین؟
هر چند ماه پیش مکرر ما تماس گرفتیم با مسئول ارشاد که در مورد گفتگو کنیم و تماس‌های ما بی‌پاسخ موند. حدود 2 هفته پیش رسماً به نشر پاسخ دادن که به این کتاب‌ها اجازه چاپ نخواهند.
با توجه به اینکه شما سلسله مقالاتی داشتین در مورد قتل‌های زنجیره‌ای که سابقا مشکل قضایی هم براتون ایجاد کرده بود و همینطور مقالاتی در باب انتقاد از مجازات قصاص، آیا تو این کتابا موارد مشابهی هست؟
کتابا یک تحت عنوان حق حیات مشتمل بر مباحثی پیرامون بحث اعدام و قصاص و امکان تعدیل یا حتی لغو مجازات اعدام، حاوی مباحث پژوهشی و کاملا مستند و علمی است. فقط یکی از این کتاب‌ها هست که از حیث موضوعی شباهتی داره با اون مقاله اعدام و قصاصی که چند سال پیش منتشر شد و باعث اکشن عمل و صدور حکم زندان شد. بقیه‌اش مباحث دیگری است، مثلا کش عنوانش هست فیلم و حقوق بشر، یکی دیگه درباره زندان هست، یکی دیگه‌اش کتابی هست تحت عنوان شهر مدرن، اون بطن مباحث جامعه شناختی راجع به زیست شهری و شهرنشینی و عوارض زندگی در شهرهای بزرگ هست. هیچ کدوم از این کتاب‌ها رو توضیح ندادن به چه دلیل مخالف چاپشن که ما بدونیم آیا به دلیل شباهت مخیدلی دیگه ایه اساساً. و به طور کلی گفتن که هیئت نظارت به اینها اطلاع داده که به این کتاب‌ها مجوز چاپ داده نشه. به عبارت دیگه یه عده از نویسندگان و یه لیستی ازشون تهیه کردن و قرار هست که به کتاب‌ها اینا مجوز چاپ ندن، مثلا بعضی به دلیل اینکه لایکن و معتقدن که اینا اگه کتابشون مجوز چاپ بدن مروی سکولاریسم و لایک بشن، بعضی به دلیل اینکه موضع ضد جمهوری اسلامی دارن، بعضی به دلیل اینکه موضع ضد رهبری دارن مثلا. خب واقعیت اینه که من نه شهرت لایک بودن دارم نه رفتار و مواضع ضد جمهوری اسلامی گرفتم. عمده حساسیت که میتونه وجود داشته باشه یکی این هست که بحثی که در مورد قتل زنجیره در مطبوعات ایران شروع شد، واقعیت این هست که اولین مطلبی که راجعش نوشته شد توسط من بود، اینو ادامهش دادیم و بعدم باعث اون عکس‌العمل شد که خبر داریم. و یکی هم ضوابطی که از قدیم الایام و آیت الله منتظری داشتیم. دلیل دیگه نمیبینم، نه از حیث محتوای این کتاب مشکلی داره نه از حقوقی مشکلی داره.
توجه به این که میگین مشکل خودتون هستین و نه محتوای کتاب ها، و قبلا 2 دهه پیش هم یکی دیگه از کتاب های شما به نام که درباره روحانیت در زمان حیات آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی حتی خمیر شد، و همینطور کتاب آیت الله مطهری اندیشه پرداز انقلاب به اسم اقتصاد اسلامی انتشارش متوقف شد در اون زمان. چطور فکر میکنین نوشتن این نامه سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد و دیوان عدالت اداری ممکنه وضعیت رو تغییر بده؟
بعد از اون هم چند مورد دیگه افتاده، یعنی در سالهای گذشته مجموعاً حدود 6 کتاب بعد از انتشار و بعد از چاپ‌های مکرر توقیف شد. مثلا کتاب تراژدی دموکراسی در ایران بعد از 6 چاپ که در طول 3 ماه داشت دستور توقیفش صادر شد، یا کتاب تاریخ دبیرستان و از این کتاب‌های دیگه. کتاب‌هایی که در نامه اخیر من به وزارت ارشاد دیوان اداری مورد بحث قرار گرفته، کتاب‌هایی که اساساً مجوز نشر هنوز پیدا نکردن. بنابراین این گروه کتابا غیر از اون کتابایی که قبلا توقیف شدن. این نامه ای هم که نوشته شده درسته که شرایط مناسبی نیست، معتقدم ممکنه که در میان مدت اینا تاثیر بکنن توی سیستم، توی مجلس، توی مطبوعات به این مباحث سرانجام توجه شه. و وقتی که ناشران و نویسندگان مختلفی در ماهای گذشته اعتراض کردن و احتمالاً در ماهای آینده من خواهد شد، مجموعش و برایندش احتمال داره که تأثیر بکنه. حتی اگه امیدی هم نباشه، اما چون به هر حال به شیوه های مدنی و مسالمت‌جویانه و مدارجویانه و به گفتگو اعتقاد داریم، در راه دیگه جزی نداریم و به راه دیگه هم اعتقاد نداریم.
عمادالدین باقی بود در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان. او میگوید 7 کتاب او به دستور وزارت ارشاد اسلامی توقیف شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید جاه طلبی های هسته‌ای ایران به سیاست های آلمان نازی شباهت دارد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از رهبران جهان به خاطر ادامه روابط با احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انتقاد کرد و در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه گریز از مرکز در ایران گفت اسرائیل جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید علیه خود می‌داند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 11:30 دقیقه.